أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شب‌های گذشته کمی توضیح دادیم درباره یک ابزار علمی پیچیده و یک ماشین دقیق و همه جانبه به نام مدل اداره کشور و روش اداره کشور که اصلی ترین سطح تهاجم جاهلیت مدرن رو بر امت دینی و محبین اهل بیت شکل داده، یعنی بعد از اینکه شیعیان و محبین به برکت انقلاب اسلامی در سطحی قرار گرفتن که بخوان یک نظام رو اداره بکنن و بعد از عبور از چالش‌های امنیتی و دفاعی و نظامی که جاهلیت مدرن برای انقلاب به وجود آورد، حالا در مقابل اداره یک نظام در وضعیت تثبیت سیاسی قرار گرفتیم و چالش‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی به جایی رسیده که مقام معظم رهبری اعلام جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی کردند. ما سعی کردیم تو این 3-4 شب گذشته عمق این جنگ رو توضیح بدیم که عمق این جنگ به یک سری مظاهر روبنایی یا عدم تدین یه سری افراد و یه سری مدیران فقط بر نمیگرده، بلکه عمق و سطح اصلی این هجمه و تهاجم جاهلیت مدرن به مدل اداره کشور برمیگرده. یعنی مدل اداره کشور رو اینها تولید کردن، همه جهان هم برای اداره کشور در قرن 20 که یک امر بسیار پیچیده است از این استفاده میکنن و ما هم تا نسخه جایگزین نداشته باشیم از این مدل استفاده میکنیم و وقتی که این مدل و این روش اداره و این ابزار علمی و این ماشین همه جانبه اوصاف مادی و اوصاف الهادی و اوصاف کفرآمیز داشته باشه، قطعاً ضربه های مهمی و ضربه های بزرگی به جامعه اسلامی و امت دینی خواهد زد که میبینیم این ناهنجاری ها رو یه 2-3 تاش هم مثال زدیم که چطور برمیگرده به این روش اداره کشور. حالا امشب به عنوان شب آخری که بنده خدمتتون هستم و البته مجلس 5 شب دیگه درباره همین عنوان با حضور برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام حاجی زیبای نژاد ادامه پیدا میکنه، ایشون هم از ابعاد و زاویه‌های مختلف دیگه‌ای همین عنوان قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن رو خدمتتون تشریح خواهند کرد، اما به عنوان شب آخری که بنده خدمتتون هستم می‌خواستیم یک اشاره‌ای بکنیم که اگر این مسئله تحقق احکام الهی، مبارزه با جنگ فرهنگی و اقتصادی، از بین بردن و کاهش دادن چالش‌های فرهنگی و اقتصادی که همه امروز درکش می‌کنیم و همه امروز ازش رنج می‌بریم، اگر به همچین موضوع پیچیده‌ای وابسته است، خب یعنی ما چیکار می‌تونیم بکنیم؟ این مدل اداره‌ای که شما 3-4 شب و روش اداره‌ای که 3-4 شب درباره پیچیدگیش و عمقش واسه ما توضیح دادی، خب حالا ما دونستیم که این مشکل اصلی ما به اینجا برمیگرده، حالا چطور باش برخورد بکنیم؟ میخوام یه مقداری امشب این رو به عنوان خیلی اجمالی مبادی و اون اصول اولیه‌ای که برای راهکار در مقابل این خطر بزرگ وجود داره و پیشنهاد قابل پیشنهاد داره، اینو یه مقدار درباره اصول اولیه‌اش صحبت بکنیم. خب گفتیم که این مدل اداره اوصافی مثل حرص و حسد و محرومیت و تفاخر و اسراف رو به وصف جامعه تبدیل میکنه، نه اینکه فقط افراد حریص بشن، یه فردی حریص بشه بعدم بره پیش استاد اخلاق حالش خوب بشه، نه، یک جامعه رو موصوف و متصف به وصف حرص میکنن، یک جامعه رو حسود و تحقیر شده در مقابل پول و سود سرمایه تبدیل میکنن. خب از این طرف ما یک جامعه دینی داریم، یک امت محب و شیعه اهل بیت داریم، انگیزه های دینی و انگیزه های آخرتگرایانه که در مقابل این دنیا پرستی مدرن میتونه قرار بگیره به شدت قوی هست در جامعه ما. ما یک ثروت عظیمی داریم که تمسک به اسلام ناب و تمسک به اسلام اهل بیت و حب اهل بیت و تعلق قلبی ملت ایران به آستان مقدس معصومین هست و به شدت انگیزه های دینی و آخرت گرایانه و مقابله با دنیا پرستی رو در ما زنده نگه داشته و نگه خواهد داشت، قبلا هم نگه داشته بود. یعنی این انگیزه هایی که میتونه جلوی این دنیا پرستی و این اوصاف رذیله اجتماعی قرار بگیره انقدر در جامعه ایران عمیق بود که وقتی پهلوی تمام مظاهر فساد رو قبل از انقلاب در جامعه رواج داد و جوانها رو مبتلا کرد به انواع اقسام این مفاسد بیان زندگی جدید، حضرت امام وقتی دست گذاشت رو اعماق اون هویت آخرتگرایانه و ایمانی همون جوانهای هیپی و با اون ظواهر و با اون رفتارها، همونها اومدن تو میدان و معرکه گردان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شدن. به حضرت امام میگفتن تو چجور میخوای انقلاب کنی؟ حضرت امام مردم ایران رو که بر اساس تعلق قلبی به اهل بیت تربیت شده بودن میشناخت، میدونست که اگر یک مطلبی رو ربط یک مطلبی رو به ایمانشون و به تعلقشون به اهل بیت تمام بکنه و یزید زمان رو براشون معرفی بکنه، همین جوانهایی که در ظاهر در عمق ظلمات و شهوات غوطه ورن همینها بیدار میشن. در سال 55 و 56 دیگه سینماها و کاباره ها و مشروب فروشی ها و انواع و اقسام این مظاهر فساد همه جا رو برداشته بود. همین جوانهای مبتلا به این امور بودن که وقتی یک پرچم به اهتزاز در آمده در مقابلشون رو دیدن که مربوط به اهل بیت هست، همونها قیام کردن، همون طیبها، همون شاهرخها، همین کسایی که داستانشون معروف هست و از الوات بودن و اینها، همینها با حضرت امام همراه شدن. بدنه مردم که دچار این مفاسد بودن اگه با امام همراه نمی شدن که انقلاب شکل نمی گرفت. این عمق ایمان اهل بیت یک ثروت بزرگه که اگر ما بتونیم متصلش بکنیم به موضوعات روز زندگی مردم، مردم حتما به جنب و جوش و خروش در خواهند اومد. آجاقا حالا یه انگیزای آخرتگرایانه و خداپرستانه و دوری کننده از دنیا پرستی رو خب آره کلیتشو میدونیم، یکم ملموستر برامون توضیح بده. بله، ملموسترش اینه که شما ببینید چه سطحی و چه مبالغ بزرگی از خیرات و مبرات و حرکت‌هایی که هیچ نوع سود اقتصادی درش قابل تصور نیست در جامعه ایران رواج داره و تشدید میشه سال به سال، همونطوری که بعضی مفاسد و ناهنجاری‌ها تشدید میشه بر اثر این فرهنگ غربی و مدل اداره، از همون طرف هم فرهنگ دینی و انقلابی هم هر سال مظاهرش تشدید میشه، بروز و ظهور بیشتری پیدا میکنه. طبق آمار پارسال مشارکت‌های مردمی که نسبت به کمیته امداد انجام شد 1500 میلیارد تومان مردم به کمیته امداد خیرات و مبرات تقدیم کردند. فقط یه چند صد میلیاردش فقط واسه این صندوق‌های صدقه بود. انواع و اقسام این بسترهایی که کمیته امداد فراهم کرده 1500 میلیارد تومان مردم ایران فقط به کمیته امداد کمک کردند. حالا این خرج‌هایی که برای بعضی فقرا میدن، یه گروه‌هایی که در محلات تأسیس میشه برای کمک به فقرا، تأمین جزیه، اونا رو کنارش بگذارید. این خرج‌هایی که مردم برای قبلا فقط شب تاسو و عاشورا میدادن، بعد گسترش پیدا کرده به دهه محرم، دهه دوم، دهه سوم، اربعین، با اون وضعیت و اون خرج‌هایی که انجام میشه، بعد گسترش پیدا کرده به فاطمیه، به ماه رمضان، به عرفه، به اعتکاف‌ها، اینها رو در نظر بگیرید. چه انگیزه های خداپرستانه و آخرت گرایانه و دوری کننده از دنیا پرستی چطور در جامعه ایران رواج داره و ظهور و بروز داره و کارشناس‌های اقتصادی و اونهایی که مبتلا به تفکر غربی هستن اصلا اینا رو نمیتونن ببینن، اصلا آماری از اینا ندارن، اصلا این رفتارها رو غیر عقلانی میبینن، اصلا عینکشون که بر چشمشون هست، عینک علمی که بر چشمشون هست اینا رو مورد بحث و بررسی قرار نمیده. ولی ما نباید فراموش بکنیم، ما نباید فراموش بکنیم انگیزه ها و خیرات و مبرات و اون رفتارهایی که بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و سود پرستی و سرمایه پرستی داره در ملت ایران جریان پیدا میکنه. شما ببینید طبق آمار سالانه 25 میلیون نفر میرن به زیارت امام رضا، فقط 300 میلیون بار تشرف در سال نسبت به مسجد شریف حضرت ابوالحسن ضبط شده و ثبت شده. بقیه این، خب این چه حرکتیه که هیچ، شما این مسافرتی که میرید و اونجا میرید تو حرم گریه میکنید، هیچ سود اقتصادی و هیچ در واقع سرگرمی و تفریح مادی تحویلتون نمیده. اونا میگن اگر سرگرمی و تفریح هم انجام میشه، یک نشاط مادی واسه طرف شکل بگیر که فردا بهتر به دنبال پول در آوردن و آباد کردن دنیاش فقط. اما شما نگاه بکنید 25 میلیون نفر سالانه در این مملکت این حرکت رو انجام میدن، بقیه بقاع متبرکه و امامزاده ها و زیارت های عتبات و زیارت های خارج از کشور رو اینا رو در نظر بگیرید. اینها بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و سود اقتصادی و قرار گرفتن در پازل دنیا پرستی مدرن جریان داره در زندگی ما. همین مردمی که هر روز بدون هیچ گونه اینکه شهواتی یا رفاهیاتی بهشون ارائه بشه در مساجد حضور پیدا میکنن، این چه انگیزه ایه؟ در حسینی‌ها حضور پیدا میکنن، همین رفتارها که هیچ گونه سود اقتصادی برش مترتب نیست. ببینید چه عظمتی از فعالیت‌های آخرت گرایانه که در چارچوب دنیا پرستی مدرن قرار نمیگیره و همین هم علت حفظ امت دینی در مقابل این حجم شده. ببینید چقدر عظمت داره. اساسا همین رفتاری که خیلی از پدر و مادرها مخصوصا بعد از انقلاب حتی نسبت به زندگی مادی فرزندانشون انجام میدن، خب در غرب 18-19 سالگی سن ورود به بازار کاره و جدا شدن از پدر و مادر و پدر و مادرها نمیتونن و نمیخوان و نمیصرفه که هزینه‌های زندگی عادی فرزندشون رو تأمین بکنن. اما در ایران نه تنها هزینه‌های زندگی تا 25-30 سالگی فرزندانشون تأمین میکنن، بلکه خونه و ماشین و زندگی مشترک فرزندانشون رو همش دارن تأمین میکنن بدون اینکه هیچ گونه سود اقتصادی متوجهشون بشه، به خاطر روابط محبت‌آمیز انسانی و شرعی و رحمه که بین مؤمنین جریان داره. این یک چیز بسیار بزرگی است که چون در دایره دنیا پرستی مدرن قرار نمیگیره، بهش توجه نمیشه، آماراش جمع‌آوری نمیشه، مورد بررسی و تحلیل قرار نمیگیره. اما ما نباید خودمون فراموش بکنیم که این حقیقت نورانی جاری در همه اجزای جامعه و در همه رفتارهای عموم مردم رو نباید فراموش بکنیم. این چه ثروت عظیمی است و اساسا در اوج دوران سیاه پهلوی هم همین ثروت زیر خاکستر جریان داشت. حضرت امام این رو شعله ور کرد، تونست انقلاب بکنه. ببینید بعد از انقلاب چه توسعه کمی و کیفی پیدا کرده. این یک قسمت از ثروتی است که ما در اختیار داریم برای این پیچیدگی دنیا پرستی مدرن و این تحمیل اوصاف رذیله‌ای که مدل اداره انجام میده، ما بر این تکیه بکنیم. ثروت عظیم دیگه‌ای که در دست داریم، با یه مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم. این به قول مقام معظم رهبری دولت زنان آمریکا، این هیلاری کلینتون ملعونه که 4 سال وزیر خارجه ایالات متحده بود، بعد از 4 سال که دیگه میخواست از وزارت خارجه بره کنار، چون وزارت خارجه آمریکا یک کار در واقع مدیریت جهانی داره میکنه و 4 سال اندازه 12 سال بقیه باید کار بکنه، بعد 4 سال دیگه رفت کنار. بهش گفتن که پیچیده ترین موضوع، این رسماً منتشر شد، شما حتی توی اینترنت هم فکر کنم اگر جستجو بکنید هنوز هست، در مصاحبه خداحافظی باش گفتن که پیچیده ترین موضوعی که در مقابلش قرار گرفتی چی بود؟ آقای خانم دولت زن وزیر خارجه امریکا. حالا این وزیر خارجه امریکا کیه؟ کسی که مدیریت جهانی یه نسبت به همه کشورها رو بر عهده داره و نماینده دولتی که بالاترین قدرت اقتصادی و تکنولوژیک و رسانه‌ای و فرهنگی و سیاسی و نظامی و همه اینا رو در دست اوست. چه جوابی داد؟ گفت پیچیده ترین موضوعی که من در مقابلش قرار گرفتم ایران بود. شما از نظر اقتصادی و تکنولوژیک و رسانه‌ای و نظامی و دفاعی و امنیتی و اطلاعاتی چه موازنه‌ای با اونها دارید؟ یک پنجاهم و یک صدم و یک دویستمه. اما میگه پیچیده ترین موضوعی که من در مقابلش قرار گرفتم کشور ایرانه. ببینید انقلاب اسلامی چطور این ایمانها رو شکوفا کرده، چطور این ایمانها رو شکوفا کرده و چطور این رو به یک جبهه عریض و طویل سیاسی و امنیت و دفاعی پیچیده تبدیل کرده که قوی ترین قدرت در انواع اقسام عرصه‌های حیات بشری میگه من پیچیده‌ترین موضوعی که در مقابلش بودم ایران بود و هنوزم هست و هنوزم دچار مشکل هستن. ما چیکار کردیم؟ این اینا رو منبرها گفته نمیشه. این ثروت‌ها و این پول‌های عظیمی که در جیب ملت ایران به برکت انقلاب به برکت اسلام ریخته شده، این ثروت‌های معنوی بزرگی که به برکت حب اهل بیت و قیام حضرت امام و تداوم اون در مدیریت مقام معظم رهبری در جیب ملت ایران هست، اینا رو نباید فراموش بکنیم. میخوام بگم ما اینا رو نداریم. ببینید رسما اعلام شد، چند شب پیش هم فکر کنم اوائل دهه محرم عرض کردم که رسما اعلام شد که بودجه نظامی ایالات متحده 600 میلیارد دلار سالانه و بودجه نظامی جمهوری اسلامی چقدر آقا؟ 50 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم. نه ببخشید 12 میلیارد دلار، معذرت میخوام، 12 میلیارد دلاره. یک پنجاهم این قدرت ایمانی وقتی به پیچیدگی تبدیل بشه و به عقلانیت تبدیل بشه و جاری بشه در تصمیم گیری و تصمیم سازی و یک جبهه نظامی امنیتی اطلاعاتی درست بکنه، همچین معجزه هایی رقم میزنه. اینا معجزه الهیه، اینا به عجز درآورنده قدرت نظامی پنتاگون ها و همه این دستگاه های نظامی هستش که با تکیه بر اونها همه ملت ها رو میترسونن. این رفتار ملت ایران به تبعیت از حضرت امام و تفکرات انقلابی که در امنیت و اطلاعات و دفاع جاری شده چی کار کرده با اینها؟ اینها رو به عجز در آورده، اینها رو به زمین گرم زده. باطل و سحر این ریسمان‌هایی که اینا میندازن و ملت‌ها رو به بدبختی و ترس میکشونن و به خفخون میکشونن، باطل و سحر اینها شده. شما همچین چیزی در دستتون هست، همچین ثروتی در جیبتون هست. چی کار کردیم ما؟ ما چی کار کردیم؟ این وضعیتی که داریم، ابتدای جنگ عرض کردم محاسبات کلاسیک و متداول جنگی، چون جنگم امروز یک علمه، جنگم امروز یک عقلانیت پیچیده تخصصیه، محاسبات داره، فرمول و قاعده و اندازه‌گیری و شاخصه داره. گفتن همون عمرای انقلابی ارتش به مقام معظم رهبری و به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع گفتن با این وضعیت به هم ریخته ارتش و با این تانک ها و هواپیما ها و کمک های اطلاعاتی امنیتی که داره به صدام میشه، ما 17 روز بیشتر نمیتونیم بجنگیم. ما چیکار کردیم که این 17 روز به 8 سال دفاع تداوم پیدا کرد؟ ما هم چی کاری کردیم عزیزان در مقابل، بله حالا مدل اداره نبود، ولی در مقابل همون روش اداره جنگ که یه قسمتی از مدل اداره است، روش اداره جنگ که مبتنی بر محاسبات سخت افزار محور بود، ما در مقابل این با دست خالی ایستادیم. یک عقلانیت جدیدی در عمل به کار بردیم. ما این تجربه ها رو داریم. چی کار کردیم؟ همه دنیا میخوان به جنگن، میگن که با نیروی هوایی حمله کنید این کشور مورد حمله رو، همه زیرساخت ها رو بزنید، مردم رو بدبخت بکنید، دولت رو بدون زیرساخت بکنید، مردم از دولت جدا میشن، بعد شما حمله کنید کشور رو خواهید گرفت. و بخواید هم دفاع بکنید بالاخره باید نیرو هوایی داشته باشید. ما نیرو هوایی نداشتیم به اون و با اون وضعیتی که ارتش به هم ریخته بود، ما نیروی زمینیمون هم به هم ریخته بود، ولی دیدیم که باید بایستیم. مشخصه که به ما حمله کردن و اگر نایستیم نابود خواهیم شد، چون جنگ نظامی واضحه، مثل حالا جنگ فرهنگی و اقتصادی پیچیده نیست. دو سال عقلانیت کلاسیک از سال 59 یک سال و نیم تا 60 تا اواخر 60 عقلانیت کلاسیک میگفت نمیشه جنگید، زمین بدید، زمان بگیرید. ما یک سال و نیم درگیر این مطلب بودیم. کشور بر لبه پرتگاه بود. جنگ دیگه بالاترین وضعیت بحرانی یک نظام سیاسیه. در مقابل این ما چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم ولو نیرو هوایی نداریم، نیرو زمینی رو بر محور شهادت طلبی شکل دادیم. بالاترین هزینه ها را همون نیروی زمینی هم لازم داره. مثلا وقتی که نقل میکنم وقتی شاه میخواست بره در ظفار عمان دخالت نظامی بکنه، به هر سربازی که میپذیرفت بره اونجا به جنگ 20,000 تومان سال 55 و 56 میدادن که اندازه خرید پول خرید یه ماشین بود. اما از اون طرف وقتی که رزمنده های ما میخواستن تو حصر آبادان برن به جنگن، اولین عملیات موفقیت آمیز رقم بخوره، نفری 300 تومان پول تو جیبی بهشون دادن. چرا؟ چون مؤمن برای آخرت میجنگه. توی نیروی انسانی ما چه تدابیری به کار بردیم؟ توی این که آقا نیرو هوایی نداریم، اشکال نداره، نیرو زمینی رو محور قرار میدیم، با نیروهای شهادت طلب حمله میکنیم. اونجا چه عقلانیتی به کار بردیم که تونستیم ماشین جنگی صدام که تمام دلارهای نفتی و تمام حمایت‌های اطلاعاتی آواکس‌های آمریکا و تانک‌های برزیل و انواع و اقسام تاکتیک‌های جدید جنگی در اختیارش بود، چطور این رو زمینگیر کردیم؟ یه ماشین پیچیده رو ما زمینگیر کردیم. نقل می‌کنن خب روند عادی تاکتیک جنگی اینه که شما میخواید حمله بکنید، باید یک به خط دشمن به صورت مستقیم حمله بکنید. اونا هم تانک و زره پوش و انواع و اقسام اینها رو دارن، ما نداشتیم. یک ابتکاری کردن، گفتن ما به جای حمله مستقیم حمله از دور میزنیم دشمن رو، از پشت به دشمن حمله میکنیم. خب این معناش این بود که از خط اول و دوم و سوم دشمن بخوایم عبور کنیم. یک کار اطلاعاتی پیچیده میخواد. اونجا دشمن که همینطوری صاف نشسته، یه جا انواع و اقسام کمین‌ها رو داره. لذا برای اینکه خونش شهدا رو بتونن به عهده بگیرن، فرمانده‌ها خودشون می‌رفتن عملیات و اطلاعات می‌کردن ببینن چه راهکارهایی هست از این دو سه خط بگذریم که مجبور نباشیم حالا که زره پوش و تانک نداریم عملیات رو تعطیل کنیم، با انسان شهادت طلب از این دو سه تا خط به صورت پنهانی بگذریم، به صورت رعداسا حمله بکنیم، بتونیم این کارو انجام بدیم. که بعد نقل میکنن شب عملیات بسیجی ها به ما گفتن، این به عنوان مثال ها، نه اینکه حالا ما بخوایم عرضم به خدمت این جنگ افزارها رو کنار بذاریم، ولی ببینید یه ابتکارهای یه عقلانیت های اتفاق افتاد که بسیجی ها میگن وقتی ما خواستیم شب عملیات حمله کنیم به ما گفتن نفری یه پتو با خودتون بردارید. گفتیم پتو شب عملیات بارمون هم سنگی، آخه تو وسط جنگ پتو بشه درد میخوره. گفتن آقا بردارید. رفتیم جلو، یکی دو تا خط دشمن رد شدیم، می‌خواستیم به خط سوم بزنیم. اونجا که می‌خواستیم رد شیم یه رودخونه فصلی بود که اون موقع آبش خوش شده بود، کفش سنگلاخ بود. ما اگر عبور می‌کردیم یه گردان دو گردان، کمین دشمن از صدای پای پوتین‌ها روی سنگلاخ متوجه می‌شد. گفتن این پتوها رو حالا بندازید روی اینا رد شید که صدای سنگلاخ عملیات رو لو نده. ببینید ما چیکار کردیم؟ ما تانک نداشتیم حمله بکنیم. وقتی حمله می‌کردیم تازه تانک به غنیمت می‌گرفتیم. بعد تانک رو که وسیله حمله و تک بود، وسیله پدافند قرار می‌دادیم، وسیله حفظ خط قرار می‌دادیم. یه تغییراتی در بکارگیری همین جنگ افزارا کردیم. اگر میگیم مدل اداره کفرآمیز و الحادیه، معناش این نیست که به صورت طالبانی همه رو شخ بزنیم و بریزیم کنار. نه، در جنگ ما بکارگیری اینها رو بر اساس شهادت طلبی تغییر دادیم. امروز هم باید تو مدل اداره اون ابزارهایی که وجود داره بکارگیریش رو در قدم اول، کارهای زیادی باید بکنیم، در قدم اول بکارگیری مدل اداره رو و ابزارهاش رو باید بر اساس آخرتگرایی و دوری از دنیا پرستی رقم بزنیم. رفاه مادی رو طوری اصل قرار ندیم در بکارگیری این ابزار که معناش تسلیم نسبت به قطب‌های رفاه جهانی بشه. ما چی کار کردیم؟ ما وقتی که حمله می‌کردن با تانک به ما، ما وسیله‌ای برای دفاع نداشتیم از نظر زرهی و تانکی. اومدیم به کارگیری موتورسیکلت رو تغییر دادیم. موتورسیکلت می‌رفت پیام می‌داد از قرارگاه به خط مقدم. ما موتورسیکلت رو دادیم به انسان شهادت طلب نترس، به سرعت به تانک نزدیک بشه، با آر پی جی تانک رو بزنه. نگاه بکنید، اینا تجاربی که در عمل اتفاق افتاده، اما چون تئوریزه نشده و معنا نشده و به فرمول تبدیل نشده، همین امروز هم بعضیا میگن آقا شما الکی جنگیدید و همینطوری مردم، بچه های مردم ریختید به شهادت مبتلا کردید، بچه های مردم مثل برگ خزون از بین بردید. نه، ما یه عقلانیت جدیدی، یک رفتار جدیدی در بکارگیری همین ابزارهای موجود به کار بردیم که چون تئوریزه نشده، بعد میگن آقا معلوم نشد حالا جنگم چه تو چه اتفاقی افتاد. نه خیر، معلومه کسی نرفته اینها رو تئوریزه بکنه. همین امروز همین تجاربه که جلوی دلارهای قطری و سعودی و حمایت‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اینها در سوریه و یمن ایستاده. همین تجربه امروز ماشین جنگی و کارآمدی عینی ابزار جنگ مدرن رو زمینگیر کرده. اینو اگر این تجارب و اگر ما تئوریزه بکنیم، میفهمیم که ما یک تغییراتی در بکارگیری ابزارهای موجود، ولو کفرآمیز بودن، در جهت الهی خودمون انجام دادیم که موفق شدیم این جبهه رو درست بکنیم، ماشین جنگی دشمن رو زمینگیر بکنیم. ترس از مرگ رو حضرت امام شکست، آدمهای شهادت طلب تربیت کرد، جامعه‌ای که از شهادت طلبی تقدیر بکنه ساخت، ولو همه شهادت طلب نبودن، ولی جامعه‌ای که شهادت طلبان رو دوست داشته باشه و اونها رو متهم به بیعقلی و نفهمی نکنه ساخت. 300,000 شهید دادیم با عقلانیت و تجربه در بکارگیری جدید از این جنگ ابزارها، یک جنگ جهانی 8 ساله رو تونستیم مدیریت بکنیم. یک جنگ اطلاعاتی که دستگاه ساواک به هم ریخته بود و هیچ کس تجربه اطلاعاتی امنیتی در بین نیروهای انقلاب نداشت، ما اینو تونستیم مدیریت بکنیم در مقابل مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق. ما این کارها رو کردیم. این ثروت‌های معنوی بزرگ در جیب ملت ایرانه، دستاورد ملت ایرانه. این همه مقام معظم میگن تجربیات انقلاب، واقع بینی بکنید ببینید واقعا ما این کارها رو کردیم. ولی وقتی کسی ازش تحلیل نکنه، همون تحلیل های مادی میاد همین دستاوردها رو هم زیر به چالش میکشه، میگه شما چیکار کردید، به کشور خسارت زدید. در حالی که ما تمام افتخار دستگاه مدرن در عرصه سیاسی و امنیتی و دفاعی که همه ملت ها جلوش به رعشه میفتن، ما این رو شکستیم. ما بمب اتمی رو بیخاصیت کردیم. ملت ایران بمب اتمی امروز بیخاصیته که ملت ها ازش میترسیدن. امروز ملت ایران چون نترسیدن از مرگ رو از حضرت امام یاد گرفت، این وجدان شهادت طلبی رو در ملت ایران بیدار کرد، کوچه کوچه های شهر رو به اسم شهدا مزین کرد، امروز سلاح اتمی دارن ولی ملت ایران نمیترسه. این عدم ترس به بقیه کشورها هم صادر شده. به خاطر همین انقدر عصبانیان، به خاطر همین همچین تحریم های بی سابقه در کل تاریخ خودشون میگن درست کردن. این مطلبه، وگرنه کره شمالی سلاح اتمی داره ولی هیچ نظریه‌ای نداره که بخواد مردم جهان رو با خودش همراه بکنه. امروز جمهوری اسلامی و شما ملت ایران بدون سلاح اتمی رو بی خاصیت کردید، نمیتونن به شما حمله بکنن با بودجه 50 برابری نظامی، نمیتونن اطلاعات و امنیت شما رو به چالش بکشن، ولو بالاترین تکنولوژی های جاسوسی رو در انواع و اقسام سازمان های جاسوسی دارن. چرا؟ چون اطلاعات در ایران مردمیه، تأمین امنیت با تکیه به مردم اتفاق میفته. ما همچین ثروت هایی رو داریم، همچین تجربیاتی رو داریم. اگر اون روز ملت ایران ترس از مرگ رو کنار گذاشت، 300,000 شهید داد، با این تجربیات تونست سلاح اتمی رو بیخاصیت بکنه و ارمغان امنیت پایدار برای حفظ کلمه توحید به وجود بیاره، امروز ما در مقابل مدل اداره غربی که اقتصاد ما رو و فرهنگ ما رو به چالش کشیده، اگر ترس از دست دادن رفاه رو کنار بذاریم، خیلی اتفاقا میفته. اینا میگن رفاه دست ماست، سطح‌های بعدیش هم دست ماست، وسیله رسیدن بهش که تکنولوژی و سرمایه‌های انبوه هم باشه دست ماست. اگر بخواید به این برسید باید حرف ما رو همراه بشید، مدیریت ما رو بر جهان بپذیرید. ملت ایران اگر این مطلب براش واضح بشه که از این جا داره ضربه میخوره و بهش گفته بشه که این سطح از رفاهی که داری، این هدیه‌ای که، این نعمتی که خدای متعال به برکت جمهوری اسلامی تعمیمی که بالاخره مردم در مسائل رفاهی پیدا کردن، این رو داشته باشید. اما سطح بعدی رفاه رو اینا میخوان با تکی به سطح بعدی رفاه در امور مختلف شما رو به بدبختی و همون جاهلیت مدرنی که گرفتارش بودیم بکشونن. این ترس از دست دادن سطح بعدی رفاه، نه اینی که داریم الحمدلله، ترس از دست دادن سطح بعدی رفاه رو ما اگر کنار بگذاریم، انسان رفاه طلب معقول باشیم، رفاه طلب منطقی باشیم، نه رفاه طلب دیوانه مجنونه در غرب که میگه هر سطحی از رفاه بود من بهش قانع نمیشم، سطح بعدی رو هم به من بده، ولو ایمان و اخلاق و استقلال اینا همه زیر پا بره. این اگر واضح بشه که مدل اداره داره رفاه طلبی بی توقف و بی حد و روز افزون و پایان ناپذیر که همون دنیا پرستی و حرص هست رو داره از اینجا به ما ضربه میزنه و ما اینجا محکم وایسیم، چه اتفاقاتی میفته؟ همون اتفاق میفته که الان بعد از 30 سال افتاده. ترس از مرگ رو که کنار گذاشتیم، اول به حضرت امام میگفتن منزوی میشی در جهان، بدبخت میکنی ملت ایران رو، بنی صدرها و بازرگانها چرا جدا شدن؟ همین حرف رو میزدن به حضرت امام. دعوای این نبود که حالا من رئیس باشم تو رئیس باشی، فقط این نبود که میگفتن آقا روش برخورد سیاسی در داخل و خارج غلط، دنیا یا عرف دیگه‌ای در مسئله قدرت و سیاست داره. حضرت منزوی میشی، حضرت امام گفت نه، این راه حقه و ملت ایران همراهن و ما باید این راه بریم، چون جاهلیت مدرن میخواد از نظر سیاسی و دفاعی امنیتی بر ما مستولی بشه و ما نمیگذاریم نه شرقی نه غربی. بیخردانه ترین نظریه پیش اون کسانی بود که دنبال رفاه غربی بودن، گفتن رفاه غربی یا شرقی رو میخوای، نه شرقی نه غربی معنا نداره، تکنولوژی و سرمایه‌ای که رفاه رو در شرق یا غرب به وجود میاره دست اوناست. هر انقلابی کرده یا به غرب یا شرق تکیه داده که بتونه کشور رو اداره بکنه. شما داری چی کار میکنی؟ منزوی در جهان خواهی شد. بله، راهی که شما میخواید ایجاد بکنید اول یک راه جدید و یک سبک زندگی جدید سیاسی که میخواید ایجاد بکنید، این تردیدها و این سوالها و این فشارها هست. اما وقتی ایستادید میبینید بعد از 20 سال 30 سال همون کسانی که در اوج دشمنی با شما بودن و میخواستن ملت ایران رو نابود کنن، میگن ما نیاز داریم به جمهوری اسلامی برای حل مسائل منطقه و بین المللی. سبک زندگی جدید سیاسی بنیان گذاشته شد با هزاران زحمت و هزینه های سنگین، ولی چه نتیجه ای داره؟ نتیجهش اینه که امروز ابرقدرت منطقه‌ای و بین المللی شدیم. اگر ما مثل این که ترس از مرگ رو کنار گذاشتیم و جامعه این مطلب رو پذیرفت به برکت شجاعت و بصیرت حضرت امام، ترس از دست دادن رفاه سطح بعدی رو کنار بگذاریم و رفاه معقول رو بخوایم و رفاهی که با آرمان‌هامون تناسب داشته باشه رو بخوایم، ولو اولش خیلی ها میگن که شما میخواید مردم رو بدبخت بکنید، ولی وقتی سبک زندگی اقتصادی جدید شکل بگیره، ملت‌های منطقه که خیلی هاشون دچار فقر و بدبختی هستن به سمت جمهوری اسلامی معطوف میشه، میگن این زندگی اقتصادی به ما میدن که از اون طرف بیگاری قدرت‌های بزرگ هم نکشیم نه نچشیم. چنین اتفاقی میفته وگرنه به نبی اکرم هم اول میگفتن که تو داری چیکار میکنی؟ تو میگی به ما دو تا شهادتین بگو، بعدش هم امپراتوری ایران و روم دست شما خواهد افتاد. حضرتو مسخره میکردن وقتی در جنگ، حالا بعضی که مسلمون شدن، در جنگ خندق اون سنگو نتونستن بشکنن از بین ببرن برای ایجاد خندق، از حضرت نبی اکرم کمک خواستن، حضرت یه ضربه زد به این سنگ، گفت شما امپراتوری ایران رو
صاحب خواهید شد. ضربه بعدی رو به سنگ زد، گفت امپراتوری روم رو صاحب خواهید شد. منافقین اونجا مسخره کردن حضرت رو، ولی حضرت جهاد و مبارزه با کفار رو طوری نهادینه کرد در مسلمین که این اتفاق بعد از رحلتشون محقق شد. بله، راه اولش میخواد ایجاد بشه، سوال و تردید و اشکال مملو و موج میزنه و این سوالها به راحتی کنار نرفتا. کسانی مثل شهید بهشتی و باهنر و مطهری و رجایی، اینها شهید شدن، این هزینه‌های سنگین رو دادیم تا این سبک زندگی سیاسی جدید مورد پذیرش قرار گرفت و محقق شد. ها، دو تا دولت ساقط شد، این مطلب محقق شد. دولت بازرگان و بنی صدر کنار رفتن چون با امام نمیخواستن راه امام رو بپذیرن، این سبک زندگی سیاسی جدید محقق شد. ها، هم هزینه‌های سنگین داره ولی از اونور نصرت‌های اعجازآمیز الهی به همراه خواهد داشت، همچی اتفاقی خواهد افتاد. لذا این به کارگیری مدل اداره باید هم در اولین قدم‌های مبارزه با این لوازم و نتایج مادی و خطرناک مدل اداره غربی، اولین راهکارهاش از اینجا شروع میشه که ما این به کارگیری این رو یواش یواش تغییر بدیم. در بخش خصوصی، الان میگم بخش خصوصی بزرگ بشه دولت کوچیک بشه، نه، بخش خصوصی انگیزه هاش به بنده های خدا، افرادی که در بخش خصوصی کار میکنن گناهی ندارن، ولی بخش خصوصی به تبع بخش خصوصی در دنیا انگیزه هاش دنیا پرستانه و تمرکز بر سود سرمایه است. این ملت ایران هیچ وقت اینو نمیپذیره. اون کسانی که حتی میگن نه آقا این مدل اداره چیه میگی و ما بالاخره باید از این وسایل، ما باید از تجربیات جهان استفاده کنیم و اینا بدونن مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی حل نمیشه چون انگیزهای مردمی با این مدل اداره مادی در تعارض و در درگیریه. حتی اگه شما بخوایدم و این رو هم کامل اداره بکنید، جامعه‌ای که تحور و جسارت انقلابی پیدا کرده نمیپذیره این رو از شما، نمیذاره اینو کامل انجام بدید. لذا مشکلات تداوم پیدا خواهد کرد. اون کسایی که رو تجربه و کارآمدی مدل اداره غربی هم صحبت میکنن، این مدل اداره در کشورهایی که انقلاب نکردن، انقلاب الهی نکردن جواب داده. ملتی که جسارت و تحور انقلابی داره که این اخلاقهای مادی رو نمیپذیره، فاصله طبقاتی رو به راحتی نمیپذیره. شما نگاه بکنید در آمریکا طبق آمار میگن در 30 سال گذشته نرخ دستمزد کارگر 0.3% افزایش پیدا کرده. در ایران جسارت و تحور انقلابی کارگرا و کارمندا به نحوی که دولت علارغم فشارهای شدید اقتصادی هر سال به اندازه تورم دستمزد کارگرا و کارمندا رو بالا میبره. کسی جرأت نداره بگه نه خیر آقا، ما دچار مشکلات اقتصادی هستیم، باید پولو بدیم بخش خصوصی، شما هم ساکت بشید. در ایران کسی جرأت نداره این کارو بکنه. انگیزه های عدالت طلبانه و آخرت گرایانه و ضد دنیاپرستی و ضد فاصله طبقاتی در میان مردم و مسئولین اجازه همچی کاری نمیده که این مدل اداره به خوبی کار بکنه. 0.3% در 30 سال گذشته در آمریکا بیشتر مزد کارگر اضافه نشده. در ایران هر سال، اون سالی که 20% و 30% هم تورم بوده، دستمزد کارگرم در همین حدود افزایش پیدا کرده. این نشون میده که هر کسی که دنبال مدل اداره غربی هم هست، در عمل محقق نمیشه. کارآمدیش در جامعه انقلابی و متحور و جسور ایران که فاصله طبقاتی رو نمیپذیره، این قابل تحقق نیستش. اولا قابل تحقق نیست، ثانیا انگیزه های دینی بزرگی که عرض کردم مثالهاشو در جامعه به شدت جریان داره و اینها میتونه مبدأ تولید ثروت قرار بگیره بدون مصرف انبوه و بدون دنیا پرستی و بدون لح زدن به رفاه مادی. امیرالمومنین علیه السلام اونطور که نقل میکنن، دقیق خاطرم نیست، 20,000 یا 40,000 دینار طلا خمس اموالشون بود. انگیزه های دینی اینطور تولید ثروت میکنه، اما کمترین مصرف رو داشتن، کمترین مصرف رو با نان و جو اینها داشتن. ما همین رو دیدیم در همون زمان جنگ و همون زمان مبارزه با مسائل امنیتی و اطلاعاتی، کمترین هزینه ها و کمترین حقوق ها رو می گرفتن، بالاترین راندمان ها که زمین گیر کردن ماشین جنگی صدام و زمین گیر کردن فتنه های مجاهدین خلق بود رو انجام دادن. بخش دولتی که ما میگیم اگر میگیم بخش خصوصی، نه به خاطر انگیزه های سودپرستانه ای که از غربی ها جاری شده درشون، بخش دولتی هم نه، بخش فشل فاسد نه، بخش دولتی یعنی همون انگیزه های بسیجی و زهد انقلابی که با پایین ترین حقوق ها بالاترین کارآمدی ها را رقم زد. چقدر جوان الان لهله میزنن برای اینکه کار انقلابی بکنن، در بخش دولتی حقوقی هم نگیرن، بالاترین راندمان رو هم تحویل بدن. باید دست ببریم تو بخش دولتی با زهد انقلابی و انگیزه های دینی مدیریت رو بدیم به کسایی که اینطور هستن، اون وقت فضای ادارات میشکنه، تغییر پیدا میکنه. به جای اینکه بخش خصوصی رو محور قرار بدیم و همه بیت المال و مقدورات و انفال رو به اونا اختصاص بدیم چون که اینا میتونن کارخونه بسازن، نه، مردم رو اگر در بخش وقف سازماندهی کنیم، انگیزه های الهی چجور اون وقت تولید رو سامان میده؟ بخش وقف تمرکز ثروت ایجاد میکنه اما به نفع هیچ کس نیست، در راه عموم باید صرف بشه و مردم هم اون وقت، شما نگاه بکنید یه دهه محرم، یه دهه صفر، یه دهه صفر، شما چه لذتی میبرید سر خان پر نعمت ابا عبدالله الحسین میشینید؟ اگر بخش وقف مسئول تولید بشه و متکفل تولید بشه، این اوقاف به سمت تولید برن، اون وقت کارگرها و کارمندهایی که در این بخش وقف کار میکنن خودشون رو مهمان سفره ائمه معصومی در طول سال ببینن، چه لذت معنوی و چه کاهش مصرف مادی و دنیا طلبی و رفاه طلبی اتفاق خواهد افتاد. بخش خصوصی اون وقت به حاشیه میره. البته خیلی متدینین و خیرین هم در بخش خصوصی هستن، ولی اخلاق کار کردن شرکت ها سودپرستان است و بهش مبتلا میشن. باید دست ببریم در بخش دولتی، تعریف و کارکردش رو عوض بکنیم. همونطوری که مثال زدم، تعریف و کارکرد تانک رو و موتورسیکلت رو و نیروی زمینی رو در جنگ عوض کردیم، میتونستیم جلوی جنگ جهانی که در 8 سال در مقابل ما قرار گرفته بود بایستیم. باید دست ببریم در تعریف کارکرد و روند کارآمدی و کارکرد بخش وقف و بخش خصوصی تا یه تغییراتی اتفاق بیفته، یه پیروزی های رقم بخوره، مردم ببینن که نه، یه حرکت جدیدی آغاز شده. خب من خیلی مصدق اوقات نشم تفصیل این راهکار، البته راهکار در واقع قطعا حاوی بخش های تخصصی پیچیده هست، چون مدل اداره پیچیده هست. این چیزی که داره به ما ضربه میزنه و دنیا پرستی رو در جامعه جاری میکنه و مشکلات فرهنگی و اقتصادی برای ما ایجاد میکنه، یک امر پیچیده هست، مدل اداره غربی هست، مقابله باهاش هم پیچیده هست، لذا بحث‌های تخصصی هست. من سعی کردم اون چیزی که در فرهنگ عمومی و با مثال‌ها و نکات ملموس قابل بیان هست ذکر بکنم. تفصیل اینها در کتبی که اینجا قابل عرضه است و استاد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه اون رو تبیین کردن قابل پیگیری هست. و البته که این بحث انشالله، من این شب آخری است که شخص بنده خدمتتون هستم، بخاطر همین به راهکارم پرداختیم که یک سیر کاملی از بحث تقریبا شکل بگیره. انشالله همین عنوان قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا و قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن توسط برادر بزرگوارم حضرت حجت الاسلام زیبای نژاد در شب‌های آینده از ابعاد و زوایای دیگه تشریح خواهد شد. این مجلس تا پایان دهه دوم محرم ادامه پیدا خواهد کرد. ظاهرا ما شبای گذشته البته ذکر مصیبت هم میکردیم، ولی ظاهرا فیض آماده است، در خدمت شاعر بزرگوار اهل بیت هستیم. انشالله خدای متعال این مباحث رو فتح بابی قرار بده برای اینکه جامعه شیعه وارد موضوع امتحانی که در مقابلش قرار گرفته وارد این بشه و مساجد و هیئات و تکایا همونطور که به تسریع مقام معظم رهبری دو سه سال اول انقلاب کشور رو همین مساجد اداره کردن، دو سه سال اول جنگ اقتصادی و فرهنگی رو همین مساجد باید اداره بکنن، با محتوا و تحلیل دقیق از این مدل اداره و روش مقابله باش که ما سعی کردیم در این شبها این رو تا حدودی تبیین بکنیم. انشالله این شروعی و آغازی باشه برای حضور مساجد و هیئات در ایجاد جبهه در مقابل جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.